علی مردان خان سمبل و نشانه بچه های لوس و نونور و عزیز دردونهیه که به علت ناز و نوازش بیش از حد پدر و مادر بی تربیت و از خود راضی بار میان که انشاءالله شما هرگز از این گروه بچه ها نیستی. خب حالا گوش بدیم به داستان. یکی بود و یکی نبود. ماجرا از اونجا شروع میشه که چندین و چند سال قبل در یکی از شهرهای بزرگ ایران مرد به اصطلاح محترم و متمولی به نام عباس قلی خان که به قول معروف ثروتش از پارو بالا نمیرفت، برای اینکه دریاچه ثروتش رو به اقیانوس تبدیل کنه، با یکی از پیر دخترای متکبر، اشرافی، ثروتمند و از خود راضی به نام شازده قمصور الملوک السلطنه ازدواج میکنه. سالها از این ازدواج میگذره و اونا صاحب فرزند نمیشند. از دکتر گرفته تا حکیم، خلاصه به هر دری که میزنن بچه دار نمیشند. بچه جون، اون زمانا خرافات و جادو و جنبل مخصوصا بین زنان طبقات اشرافی خیلی طرفدار داشت. یه روز برای قمصورالملوک زن عباس قلی خان خبر میارن که رمال زبردستی به شهرشون اومده.
چه اینطور خانم بدر سلطنه؟ پس این رمال اینطور که میگی خیلی
برای بچه هامون قصه های خوب تعریف کنیم، قصه هایی که بهشون زندگی رو نشون بده.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می‌کند.
تشکیلات نویسنده روح الله نوری، بازیگران حمید یزدانی، قربان نجفی، کرامت رودساز، نورالدین جوادیان، سوسن مقصودلو، عبدالعلی کمالی، محمد رضا قلمبر، بهادر ابراهیمی، مهدی نمینی مقدم، امیر فرهانیا، امیر زنده‌دلان، امیر عباس توفیقی، شهریار همزیان، سعید سلطانی، سیما خوشچشم، محمد مجدزاده، احمد لشینی. کارگردان سعیده فرزی، افکتور نرگس موساپور، صدابردار محمد رضا محتشمی، گوینده امیر منوچهری، تهیه کننده مهدیه تقی‌زاده. قسمت اول.
بنده و شخص دکتر مصدق
ساعتها راجع به این موضوع بحث و گفتگو کردیم. شخص نخست وزیر هم درباره این امر دستوراتی رو دادن. شما هم جناب صدیقی عزیز به عنوان وزیر کشور باید در جریان موارد باشید.
بله متوجهم جناب ظفر، اما شما قطعا اطلاع دارید که وجود تشکیلات منظم اطلاعاتی مستلزم اجابت شدن پاره‌ای از مسائل هست. مثلا مجلس باید ورود پیدا بکنه، ما در وزارت کشور که نمیتونیم تنها نهاد رسمی تصمیم گیرنده باشیم.
شما نگران نباشید جناب صدیقی عزیز، با جناب اسماعیلی که معاونت پارلمانی نخست وزیری رو عهده‌دار هستن تمام هماهنگی های لازم انجام شده.
اما احساس میکنم که خیلی از اعضای کابینه دکتر مصدق از این مورد رضایتمندی کافی ندارن. مثلا همین جناب علا وزیر دربار مدتی سکوت پیشه کردن، انگار در تشکیل این سازمان هنوز تردیدهایی وجود داره و این چند دستگی ممکنه به ضرر نخست وزیری و حتی مملکت تموم بشه. مواضع باید روشن و شفاف باشه.
راستش بعضی ها تردیدشون دلیل بر مخالفت با تشکیلات سازمان نیست. چیزی که فکرشون رو بیشتر درگیر کرده اینه که چقدر این تشکیلات امنیتی میتونه به نظم کشور کمک کنه. فکر میکنم وقتی موارد و اساسنامه تشکیلات این سازمان کامل بشه خیلی ها تردیدهای نابجاشون هم تمام میشه. منتها در حال حاضر چیزی که اذیت کننده است اینه که خیلی از کشورها دارای یک سازمان اطلاعاتی هستند، اما ما هنوز نتونستیم این تشکیلات رو داشته باشیم. زمان رو نباید از دست داد.
بله درسته، نگرانی ها از اوضاع مملکت هم که ممکنه کودتایی رو به خودش ببینه کاملا قابل درکه. من یه پیشنهادی دارم جناب ظفر.
بفرمایید.
بهتره قبل از تشکیل سازمان اطلاعاتی متنظر لایحه‌ای با عنوان کمیسیون امنیت ملی در مجلس شورای ملی تصویب بشه تا بعد از اون بریم برای تشکیل سازمان اطلاعاتی.
باید با شخص نخست وزیر در این مورد مشورت بشه. بعد موارد مطروحه رو بفرستیم به صحن مجلس ملی برای تصویب. نظر من اینه به سمتی بریم که کل کارکنان دولت به نوعی ضابطان قانون شمرده بشن و البته دارای اختیار.
مثلا چه نوع اختیاراتی و تا چه حدی؟
تا حدی که به هر شخصی که مشکوک شدن میتونن اونو دستگیر کنن و به مراجع قانونی تحویل بدن.
دستگیر کنن؟ شما حالتون خوبه آقای عزیز؟ هیچ معلومه چی دارید میگید؟ اینجوری که نظم عمومی و داخلی به هم میریزه، پس نیروهای نظامی چه کارن؟ حرفای ناپخته میزنی آقا. از شما بعید جناب ظفر خان.
آروم باشید جناب وزیر، همه اینها و تشکیل کمیسیون امنیت اجتماعی هنوز در حد نوشتار کاغذی و طرحه.
بله بله، همین به قول شما نوشتارهای کاغذی سرانجامش میشن بلای جان مملکت جناب ظفر.
آرام باشید جناب وزیر. چرا بلای جان؟
خب اگه اینه که تو ذهن شماست عملی بشه، یعنی مثلا یک نامرسان پست هم که اونم یه کارمند دولت محسوب میشه و به روستاهای دور افتاده کشور رفت آمد میکنه، هر زمان که به یک شخصی مشکوک بشه میتونه اون شخص رو دستگیر کنه و به مراجع نظامی تحویل بده، درسته؟
خب درسته، همینی هست که میگی. هر فرد یعنی یک مأمور امنیتی.
اینجوری هیچ کی و هیچ چی سر جاش نمیمونه آقای عزیز. مملکت بلبشو میشه. پست چی رو چه به این کارا، یا اون مأمور بانک یا اون مدیر مدرسه، هر کی بهره کاری.
ارث نخور جناب وزیر، گفتم که در حد یک لایه هست.
همین دوایه ناقص به درد نخور هستن که مملکت رو بر باد فنا میبرن. اینم یکیش، یک لایحه‌ای پر از ایراد، نواقص زیاد. من که چشمم آب نمیخوره این لایحه و تشکیل کمیسیون امنیت اجتماعی با وجود تصویب هم به مرحله عملیاتی برسه، و اگر هم برسه مملکت به سمت قائله و آشوب میره. من نگران نظم عمومی کشور. وزیر، دکتر مصدق هم برسونید.
باور کنین من خودم هم دیگه حوصله شنیدن قائله های دیگر رو ندارم. هنوز آشوب‌های قم و مسجد گوهرشاد مشهد در سال‌های 1314 و 17 یادم نرفته. اما برحال باید از تحریک مردم توسط بعضی از روحانیون منور الفکر پخمه قبل از وقوع حادثه در نطفه خفه و جلوگیری کرد.
بله بله درسته.
جناب آقای صدیقی عزیز، دغدغه های شما دغدغه های همه ماست. اگر دیر بجنبیم، یاغیان عشایری و حتی کمونیست هایی که زمانی در شمال فعالیت می کردن و توسط رضا شاه سرکوب شدن، به شکل دیگری از یک آستین دیگه ممکنه سر بیرون بیارن.
بله درسته، باید تشکیلات اطلاعاتی خیلی محکم و منظم و مهمترین که مستقل باشه.
تقویت و افزایش قدرت قوای امنیتی کشور از برنامه‌های دولت من جناب تیمسار بختیار. متوجه که هستین؟
بله بله متوجهم جناب نخست وزیر. هممون طبق قسمی که خوردیم باید در جهت حفظ استقلال کشور شاهنشاهی گام برداریم. حفظ امنیت وظیفه همه ماست.
باید برای از بین بردن روح تمرد و عصیانی تلاش کرد تا امنیت و آسایش برقرار بشه.
درسته جناب ظفر، همه میدونن که من برای امنیت کشور فروگذاری نکردم.
وطن پرستی شما در پایان دادن به قائله کودتای 28 مرداد 32 بر همگان کاملا واضح و مبرهن تیمسار بختیار. اما هنوز بیم تحرکات بر ضد نظام تا وقتی شوروی توی این مملکت نفس میکشه هست تیمسار.
من آماده هر گونه جانفشانی هستم. ممنون بابت نوشیدنی.
خواهش میکنم.
اینو تا یادم نرفته بهتون بگم که تیمسار فرهاد دادستان به دستور اعلی حضرت همایونی دیگه فرماندار نظامی تهران نیست.
واقعا؟
بله جناب تیمور بختیار عزیز، به نظرم دوره تیمسار دادستان دیگه تموم شده بود. هرچند از بستگان نزدیک شاهنشاه هم بودن.
پس قرار فرماندار نظامی تهران به عهده کی باشه؟
به عهده شما، تیمسار تیمور بختیار.
من؟
بله تیمسار، البته با حفظ سمت فرماندهی لشکر دو زرهی مرکز.
جناب زاهدی، شما در پست نخست وزیری مرد کارکشته‌ای هستید. اطلاع دارین که عهده‌دار بودن این دو وظیفه سنگین به طور همزمان کار خیلی سختیه.
شما مرد روزهای سخت هستین و مهمترین که نظر شخص اول مملکت اعلی حضرت هم به شماست.
زمان کوتاست و برای تعارفات کوچه بازاری هم مجالی نیست تیمسار. فعالیت های سیاسی چپ و همینطور فعالیت های حزب توده و جبهه ملی و مهمتر تفکرات کمونیستی ممکنه باعث برهم زدن امنیت مملکت بشه. باید هرچه سریع‌تر این تحرکات نابجا رو خفه کرد.
بیم ترور شخصیت ها و سران مهم مملکتم هست. تا نوبت به شخص خودتون نرسیده به جنبین تیمسار عزیز.
در واقع میشه گفت که در ظاهر همه چی آرومه، اما خدا داند آتش فشان درون این زمین آرام کی منفجر بشه و همه ما رو ببلعه.
نباید بذاریم دوباره کودتایی توی مملکت شکل بگیره. باید شبکه اطلاعاتی محکمی داشته باشیم. درد ما همین مورد حیاتیه. نداشتن یک سازمان اطلاعاتی منسجم.
متوجهم آقایون، من سرباز وطنم، هر کاری که موجبات آرامش کشور بشه انجام میدم. منتها شما هم باید زنداناتونو بزرگتر کنید.
شوخی دردناکیه.
دردناکتر از این فعالیت‌های کمونیست‌های اتحاد جماهیر شوروی که فکر ما رو به خودش مشغول کرده. اتحاد جماهیر شوروی با داشتن 2500 کیلومتر مرز خشکی و آبی با ما، آشکارا داره علیه ما فعالیت میکنه.
اما ما نشستیم و هیچ کاری نمیکنیم آقایان. فرد است که چند از استانهای شمالی و شمال شرقی و شمال غربی مملکت از هم جدا بشن.
البته خیال ما راحته جناب نخست وزیر، چون تیمسار سال 1325 کارنامه درخشانی در آذربایجان دارن.
دورانی بود، درسته، من در اون زمان سرگرد بودم.
بله، اما در مأموریت های محوله از طرف رئیس ستاد ارتش تیمسار رزمارا به خاطر نجات آذربایجان، لیاقت و شجاعت خودتون رو به همه نشون دادین و این همه ما رو در خاموش کردن هر گونه تحرکات احتمالی در منطقه شمال غربی امیدوار میکنه.
خوب که فکرش رو میکنم، میبینم انتخاب ما واقعا به جا و به شایستگی بوده و شما فردی اصله هستید تیمسار. یکی به ابهت شما برای نظم و ساماندهی امور نظامی و امنیتی لازمه.
منم آگاهم که مملکت بعد از رضاخان فقید دچار تنش زیادی شده و هر روز هم ممکنه فعالیت‌های ضد مملکت بیشتر و بیشتر هم بشه. به عنوان یک نظامی معتقدم باید ارتش و بدنه ارتش رو تقویت کرد. همونجور که جناب نخست وزیر ظاهری هم اشاره کردن، تقویت قوای تأمینیه و انتظامی اهمیت زیادی داره و باید جزو اولویت‌های دولت قرار بگیره.
شما نگران لوجستیک نباشید تیمسار. همه ی لوازم و تجهیزات و نیروهایی که لازم داشته باشین در اختیارتون قرار میگیره.
خب برنامه شما چیه تیمسار بختیار؟
خب باید تشکیلاتی رو سازماندهی کرد که نمونه بیرونی داشته باشه. متاسفانه اطلاعات ما در زمینه تشکیل سازمانی در حد موساد و یا سیا کمه.
زمان رو هم باید در نظر بگیریم. ما اطلاعاتی در مورد روند تشکیلاتی عوامل ضد رژیم نداریم. میترسم عقبتر از تحرکات اونا باشیم.
هدف ما اینه که قبل از تحرکات میدانی گروه های وابسته و غیر وابسته به کشورهای خارجی مثل اتحاد جماهیر شوروی، باندها و عواملشون رو متلاشی کنیم.
باید یک برنامه طولانی مدت رو در دست داشته باشیم. اما برای شروع کار ترجیح من و البته نظر شخصی من اینه که بهتر ساماندهی موقت صورت بگیره.
ساماندهی موقت یعنی چی تیمسار؟
یعنی امور اطلاعاتی و امنیتی مملکت در رکن دوم ستاد ارتش و در آگاهی شهربانی باشه.
بله.
ممنون بابت اصلون مادر جان.
نوشه جونت مرتزا
جانم
که جان. حالا میخوای چی کار کنی؟
چیو؟
دختر خوهرسو برات نشونه گرفت بزر جان. گفتم که حواست باز گیر نیفتی.
میخوای این دختر خواهرم رو نشون کنم بشه عروسم؟
نه که خیلی ازشون خوشت میاد. مرتضی اگه زم خواب خودش میگه.
نه والا کی تو این اوضاع بالا پایین مملکت عیالوار میشه که من دومیش باشم؟
این مملکت کی بالا پایین نداشته پسر جون. چشما کردیم یه اتفاق افتاد، از دوران رضا شاه بگی تا الان که رسیده به پسرش.
بابا میشه اینقدر از مملکت حرف نزنی؟ سر و ته کارت میفته و چربان جا.
دیگه حالا من حرفمو زدم، اختیار با خودته، فقط نظر دیر بشه.
فعلا دوران اجباری سر بهش دست کن میده.
خب نشون میکنه بعد میره اجباری.
دو ساری که دختر نشون کنه بره اجباری، تا به روزهای اجباری رو نمیاره، یا فراری میشه یا مجنون. به حرف خام مادر دل نبندیه.
حالا حرف من خام شد، حرف شما پخته. خوبه والا.
والا راستشو بخوام من که فعلا خیال دوتا شدن ندارم. همونی که آقا جون گفت، تیه اجباری برام اولویت مادر جان.
تو هم لنگه آقاتی.
ای بابا
بذار کاری که فکر میکنه درست انجام بده دیگه. روزگار من و تو نیست که ننه بابامون برامون بریشنن و ببرن و بدوزن.
نظرم اینه که واسه اجباری داوطلب برم دانشکده احتیاط ارتش.
وای خدا خیر بکنه.
آخرشی خب باید بره اجباری یا نه؟ امروز نه فردا، پس فردا.
ایشالله به سلامتی بری و به سلامتی تموم شه این خدمت اجباری کوفتی.
چیزه یعنی راستش الان یه مسئله دیگه هم هست.
چه مرتضی؟ چیزی هست که میخوای بگی؟
به روح آقام این زن میخواد، الکی داره واسه ما ناز میکنه، من خودم میدونم.
خانم بذار بچه حرفشو بزنه. ای بابا بگو بابا تو بگو.
نه اصلا داستان زن و ازدواجو بذارین کنار.
باشه شستین پنش کردین کنار. خب
ببینید من میخوام بعد از خدمت، اصلا یک کلام، من میخوام اگه بشه بعد از پایان دانشکده افسری وظیفه همونجا بمونم و استخدام بشم، البته اگه امکانش بود.
وای خدای من، بچه میخواد آژان بشه اکبر.
چی میگم آخه
مرتضی؟ یه وقت کودتا مودتا میشه میزنم میکشنه تا. خدایا رحم کن. تو یه چیزی بگو اکبر.
خب من چی بگم؟ دوست داره بره افسر بشه، برم ببندمش که در خونه بیرون نره.
کلت تو هرس زراری، بچه هات هم به خودت رفتن. بچه بزرگ کنم که بره آژان بشه. خوبه والا.
الان مهمترین و بزرگترین چیزی که داره واسه ما به نوعی تهدید حساب میشه و امکان کودتا رو زیاد میکنه همین حزب لعنتی توده است تیمسار.
بله در جریان بخشی از فعالیت‌هاشون هم هستم جناب ظفر.
جناب نخست وزیر زاهدی سرکوب این حزب رو بسیار مورد تأکید قرار دادن که حضورشون میتونه چه در دراز مدت و چه کوتاه مدت برای مملکت و شاهنشاهی خطرناک باشه.
باید به ریشه ماجرای توده یا توجه بشه. حزب توده بدون کمک و پشتیبانی ارتش سرخ شوروی تبل تو خالی بیش نیست. توده‌ها به پشتی اونا تفکرات انحرافی رو ضد ارزش‌های ملی، ضد فرهنگ ملی و شخصیت‌هایی که به ایران و ایرانی طی اون صده‌ها و هزارها هویت بخشیدن رواج دادن. مشکل اصلی اتحاد جماهیر شوروی و رویه کمونیستیش هستش که در پیش گرفته.
خوشحالم که به یک تحلیل جامع درباره این حزب رسیدیم تیم سربختیار. معلومه که خیلی وقت برای این مورد حساس گذاشتین.
من هنوز برنامه‌های زیادی دارم برای امنیت مملکت، اما اول باید مقدماتش رو فراهم کنم تا به اون ایدئال مورد نظر برسم.
به نظرم زودتر اقدام کنین بهتره، ما باید جلوتر از فعالیت‌های برهم زننده مملکت باشیم.
نه من اول باید بی‌نظمی و بی‌انضباطی در بدنه ارتش رو سامان بدم. تونستیم شبکه مخفی نظامی حزب توده رو پیدا کنیم.
شبکه مخفی نظامی توده‌ای؟
بله، اونم در بدنه ارتش.
واویلا،
خبرهایی به ما رسیده که خیلی از افسران ارتش، شهربانی و ژاندارمری عضو مخفی سازمان نظامی حزب توده هستن.
این شرفا به کجاها رخنه که نکردن؟
اگه بشنوین حدود 600 افسر در رده های مختلف نظامی و پلیسی و ژاندارمری آلوده به حزب توده بودن چی؟
واقعا باور نکردنیه، چقدر ما اطلاعاتمون ضعیف بوده و خبر نداشتیم.
متلاشی کردنش ضربه بزرگی به حزب توده است. بعدش میریم سراغ گروه های افراطی و تروریست های مذهبی.
اطلاعاتی در این مورد کسب شده؟
حدث ما اینه که گروه های تحت تأثیر گروه مذهبی تروریستی فدایان اسلام به سرکردگی سینه چاکان نواب صفوی میخوان به قصد انتقام و یا هر چیز دیگه‌ای دست به آشوب و شورش بزنن. یکیش همین آخون روح الله خمینی که از همین سازمان فدایان هم هست. باید از همین الان آمادگیشو داشته باشیم.
بله درسته. از این که مهره کارکشته چون شما به فرمانداری نظامی تهران منتسب شده خوشحالم تیمسار. قطعا با وجود شما خیلی از تحرکات ضد شاهنشاهی در نطفه خفه میشه.
اما هنوز خیلی کار داریم. هنوز تشکیلات ما گسترده نیست که بتونیم همه چیز رو زیر نظر داشته باشیم. ممکنه یه سری اتفاقا از زیر دست ما رد بشه.
شما راهکاری اگه سراغ داریم بگیم تیمسار، من با نخست وزیر در میون میذارم.
ببینین جناب ظفر، گستردگی اطلاعاتی لازمه امنیت هر مملکتیه. همون کاری که سیا یا موساد انجام میدن.
سابقه کار اطلاعاتی اونا سابقه طولانی داره و افراد کارکشته‌ای هم در سازمانهاشون فعالن.
درسته، ما هم باید الگویی را پیروی کنیم. باید یک دانشکده دایر بشه به نام دانشکده ضد اطلاعات ارتش.
دانشکده ضد اطلاعات ارتش.
ما حاصل تأسیس همچین دانشکده ای تأمین آرامش در مملکت تا قبل از وقوع هر جرمی همه چی شناسایی و خونسا بشه. جناب امیر حسن ظفر،
بله موافقم، چون قطعا بعد از سرکوب حزب توده و قائله های بعدی هرچند ممکنه آرامش نسبی حاکم بشه بر فضای سیاسی مملکت، اما تردیدی نیست که توده ای ها با ساماندهی خودشون میتونن اسباب طغیان مجدد رو فراهم کنن.
باید برای دانشکده از اساتید برجسته ژنرال های آمریکایی استفاده بشه تا تجربیاتشون رو به ما منتقل کنن. هرچی باشه آمریکا با اون سازمان اطلاعاتی عریض و طویلی که داره میتونه به ما راه و چاه و نشون بده.
من همه این گزارش های شما و درخواست شما برای تأسیس دانشکده ضد اطلاعات ارتش به سمع و نظر جناب نخست وزیر زاهدی میرسونم. اصلا چرا خودتون بهش نمیگی؟
به شما گفتم تا مراتب مراعات بشه. راستی شما در دستگاه درباری چه سمتی داری؟
بهتر سرک در وظایف هم نکشیم آقا.
بله جناب ظفرخان،
من در کلیت مباحث مطروحه شب خودمونو به ایشون میرسونم، اما جزئیات بر عهده شخص شما باشه بهتره. ممکنه در مسیر انتقال دخل و تصرفی از سمت من اونم ناخواسته صورت بگیره که جناب نخست وزیر هم تفهیم اصولی نشن. پس بهتره در مهمانی سران مهم مملکتی فردا شب حاضر باشه.
بله حتماً.